نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره دليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي سولات الأذاليل. امروز انشاءالله سه حکمت دیگر را میخوانیم، 361 و 362. اما کلمه قصار 360 ان الله سبحانه و الثواب الى طاعته و العقاب الى معصیته زیادتن لعباده نعمته و حیاشتن لهم الى جنته. خدای عزیز که ثواب را بر اطاعت قرار داده و عقاب و مجازات را بر معصیت قرار داده به این دلیل است، زیادتن و حیاشتن مفعول له است. دلیل این که ثواب و عقاب را قرار داده به این دلیل است که زیادتن لعبادهی که بندگان خود را مانع شود از عذابش، از بلاهاش، و جمع کند بندگانش را به سوی جنت. که اگر این بحث ثواب و عقاب نبود، این مردم جهنمی تر می شوند. همین ثواب و عقاب را گفتن تأثیر دارد که این مردم احساس خطر کنند، راه شور صحیح تر برند و پراکنده کاری او هم در جهت گناه نباشد، جمع بشن به سوی بهش بروند. خب این ترجمه. خب یه نکته کلامی اینجا بگیم، و آنی که در علم کلام آمده است ان الله تعالی یفعل لغرضین، خداوند کارهایش از روی هدف است، از روی غرض است. خب خدا چرا ثواب قرار داده؟ چرا عقاب قرار داده؟ ثواب بر اطاعت و عقاب بر معصیت. خب غرضش چه بوده است؟ یفعل لغرضین. بعضی میگن اگر خداوند غرض داشته باشد، فاعل غرضدار ناقص است. با رسیدن به هدفش میخواهد نقصش رو جبران کند. طرف هدفی دارد، میخواد وقتی رسید به اون هدف نقصش رو جبران بکند، فلان مدرک را بگیرد، فلان چیز را بخرد، چون ندارد. اگر بگوید خداوند یفعل لغرضین، خب این معلوم میشه خدا ناقص است. در طرف مقابل میگن اگر خداوند بدون غرض کاری کند، این که میشود پوچی، که عبسی که میشود. در نهایت پاسخش این است که نه، خداوند غرضن کار میکند و نقصان و نیاز رو هم نمیفهماند، چون غرض خودش نیست. اگر شما نان بخرید برای خودتان بخواهید، معلوم میشه که نیاز داشتید، ناقص بودید، نان در خانه نداشتید. اما برای دیگری میخواهید بخرید، نه شما نیاز نداشتید. خداوند هم ثواب و عقاب را اگر قرار میدهد، برای بندگانش فایده دارد که اون بندگانش به سوی بهش بروند، اون بندگانش از جهنم باز بمانند. نکته دوم کلامی در اینجا بگوییم که لا تحصل جنت به تمنی. اینجور نیست که انسان با خوشخیالی و با آرزو بخواهد به بهش برسد، نه، اطاعت لازم است، ترک معصیت لازم است. همینجوری که نمیشه انسان بهشتی بشود. وقتی که آیات و روایات رو میبینیم در رابطه با افرادی که به بهش میرند، میبینیم متفاوت است، چون شخصیت ها متفاوت است. به بعضی میگن شما دنبال شهوت نروید اگر میخواهید به بهش بروید. ان الجنت حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات. شما برخلاف نفستون کار بکنید، سختی به نفستون بدید، دنبال شهوت نباشید تا به بهش بروید. این یک گروه هست. باز بعضی ها نه، نیت هاتون رو لا یفوز بالجنه الا من حسنت سریرتو و خلصت نیتو، نیت هاتون رو خالص کنید، باطنتون رو درست کنید تا بهش برسید. خب بعضی ها میگن شخصیت شما بالاتر از این است، لیس لانفسکم ثمنون الا الجنه فلا تبیعوها الا بها، شما قیمتتون بیشتر از این است، چرا خودتون رو به کمتر از بهش میفروشید؟ عبارت ها رو ببینید هر کدام در افرادی تأثیر دارد. خطبه 156 هم جور دیگری برای بهش راه مشخص میکند، فَإِنْ أَتَأْتُمُونِي فَإِنِّي حَامِلُكُمْ إِنْشَاءَ اللَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْجَنَّةِ، مردم مطیع من باشید، علیه السلام میفرماید من انشاءالله شما را به بهش میبرم. اینم یک جور بهش رفتن است که عاشقانه ترینش همین است که در خطبه متقین آمده است که این افراد با تقوا چنان در درونشون عشق لقاء الله هست که اگر نبود که تقدیر از ماندن و مردن هم کار آسانی نیست، اینا لحظه‌ای نمیتونستن زنده بمانند. ولولا الاجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفت عين شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب. خلاصه بهش را با آرزو و تخیل و خوشخیالی به انسان نمیدن، ولی شخصیت افراد و نوع بهشتاشون مختلف است. خب نه جورم بهشت داریم، در اصل بهشت عاشقانه بهترینش هست. نکته دیگر بلاغتی اینجا میخوام بگم، اینو نکات کلامی بود. ببینید علم بلاغت علم معانی و بیان است. در خاتمه میگوین ما علم بدیع را میگذاریم. علم بدی در حقیقت علم بلاغت نیست، زیباسازی لفظ و معناست. 300 فرمول اونجا هستش که میگن 300 روش هست برای اینکه محسن لفظیه باشد یا معنویه باشد یا مشترکه باشد، یا لفظ را زیبا میکنید یا که معنا را یا لفظ و معنا با هم دیگر. از این 300 فرمول 80 قانونش مربوط بشه به محسنات مشترکه، قوانینی است که هم لفظ رو زیبا میکند و هم معنا را. خب یکی از محسنات مشترکه بدیعیه تعریض است. تعریض اینه که شما یه مطلبی رو بسیار زیبا میکید، از نظر گفتار بسیار زیباست، یعنی حسن لفظی دارد، ولی اشاره به یک معنایی دارد، گوشه به یک معنایی دارد، پس دو جنبه ای شد زیبا، هم لفظش هم که اشاره به اون معنای عجیبی که اونجا قصد شده است. خب در این سخن تعریض است. چطور؟ ببینید این عبارتی که شما ببینید علیه السلام اینجا انتخاب کرده است، هیچش از خودش نیست، خیلی عجیب است. تمام این عبارت از فاطمه زهرا سلام الله علیها است در جریان فدک. به این خلاصه سخن اشاره به جریان ابوبکر و عمر دارد، اشاره به جریان فدک دارد. خب حالا این تعریض رو واضح ترش کنیم، کجا میتونید به بهار و انوار جلد 29 صفحه 221 مراجعه کنید، اونجا که خطبه فاطمه زهرا است در مورد فدک. در روایت اینجور آمده است که ابوبکر بنابراین گذاشت که فاطمه زهرا را از فدک محروم کند. خب حضرت زهرا سلام الله علیها گام بر می داشتن، آمدن در اون جمعی که ابوبکر هم بود، نوع راه رفتن همه رو یاد راه رفتن پیغمبر خدا انداخت و همه گریه کردند. بعد حضرت اونجا با یک نفس غم یک سخن را تا شروع کردن بیشتر مردم گریه کردن و اینطور شروع کردن: الحمدلله علی ما انعم و له شکر علی ما الهم. تا به اینجا میرسن که این همین عبارت را میگویند: ثم جعل الثواب علی طاعته و وضع العقاب علی معصیته زیادتا لعباده ان نعمته و هیاشتا منه الی جنته. علیه السلام در اینجا یادی از حضرت زهرا کرده که این اون عبارت را آورده است. بعد به اینجا میرسند که یبن ابی قحافه، ای پسر ابی قحافه، نمیگن ابو بکر. در خطبه سه شقشقی اونجا هم حضرت دارد که لقد تغمس های ابن ابی قحافه، اونجا توضیح دادیم این کنیه را آوردن تغییر کردن ابو بکر بوده. اونجا مراجعه بکنید، ای آقای ابو بکر که به یک لفظ تغییر کننده ای نامشو برد، فی کتاب الله انترث اباک ولا ارث ابی، در قرآن آمده است که تو از پدرت ارث ببری ولی من نبرم. شما علا عمدن ترکتم کتاب الله و نبذتموه وراء ظهورکم، عمدن دارید با قرآن مخالفت میکنید. اذ یقول و ورث سلیمان داوود، قرآن میفرماید سلیمان از داوود ارث بود، پس پیغمبران ارث میگذارند. چرا میگی پیغمبر خدا گفت انا ما شلال انبیاء لا نورث، ما پیغمبر را ارث نمیگذاریم؟ چرا خلاف قرآن حرف میزنی؟ اما هل تقولون، آیا میگوید اهل ملتین لا یتوارثان، میگوین وقتی دو ملتی شد پدر مسلمان فرزند کافر بود ارث نمیرسد، مگر من هم دین پدرم نیستم؟ ام انتم اعلم به خصوص القرآن و عمومه من ابی و ابن عمی، نکند تو بهتر از پدرم و علی علیه السلام قرآن را میفهمی که آمدی بر خلاف قرآن دروغ میگی؟ فدک رو محروم، ما رو محروم از فدک میکنید. فنعم الحکم الله و الزعیم و محمد و الموعد و القیامه، به روز قیامت بشود خوب حکمی خواهد بود خداوند. بعد آیه 39 سوره هود رو خوندند، فسوفت علمون من یعتیه عذاب یخزی و یحل علیه عذاب مقیم، به زودی میفهمید وقتی که اون عذاب خار کننده بیاد و عذابی که پایدار براتون باشد. خب این سخن به اونجا تعریض دارد، این عبارت حضرت زهرا را آورده است که خداوند بهش را خداوند سبب قرار داده برای طاعت، عقاب قرار داده برای معصیت، برای که انسان به جهنم نرود، به طرف بهش برود. با این تعریضش یعنی این که این آقای ابوبکر و عمر اگر اینها اعتقادی به قیامت می داشتند، اینها اگر اعتقادی به بهشت و جهنم می داشتند، رفتارشون عوض می شد، اینجور رفتاری نداشتند. این از اون مواردیست که با تعریض علایل این اشاره دارد ابوبکر، ولی شما مستقیما هم نشون نمیده. اینجا رو باید بدیم که قسمتی از خطبه فدکی است. حکمت بعدی، حکمت 361. و قال علیه السلام یعتی علی الناس زمانون لا یبقا فیه من القرآن الا رسم، زمانی بر این مردم بیاید که از قرآن جز نقاشیش نماند. یک زمانی برسد میگن آقا مثلا فرض کنید 50 تا 100 تا خطاط نشستن در یک روز قرآن را نوشتن، مثلا رکورد بشکنن که قرآن نوشتند، نقاشیش میماند. در روایت است که قاریان قرآن سه جورند، امام باقر فرمود. بعضی ها به خاطر اینه که خلاصه پیش سلطان بخوانند و یه چیزی بگیرند، بعضی ها هم که حروف قرآن رو حفظ کردند و ضیّع حدوده، حدود و مرزبندیش را ضایع کردند. فلا کثر الله هؤلاء من حملة القرآن، خدا اصلا اینها رو زیاد نکند، اینها نباشن بهتر است. اما یک نوع سومی هم هست، رجلون قرأ القرآن فوذا دواء القرآن الى داء قلبه، بعضی ها قرآن رو به عنوان درمان نگاه میکنند و به عنوان شناخت دردهای خودشون بهش نگاه میکنند، برای خودشون میفهمن که عجب ما این مریضی ها داشتیم نمیدونستیم، شخصیت ما، روح ما این بیماری رو داشته نمیدونستیم چطور درمانش کنیم. فسهر به لیلو، شب رو بیدارن به فکر این درمانن، و از مبینا رو تشنگی روزشون رو مشخص کردن، پس دنبال چی بریم، ما تشنه چی هستیم. قام بهی فی مساجده مسجدال قرآنی کنید، اینجور قرآنی، قرآنی که واقعا درمان کند. به اولائک یدفع الله العزیز الجبار البلا، اگر بلا دفع می شود به خاطر این گروه هست، اگر هم باران می آید به خاطر این هاست. به اولائک ینزل الله تعالی الغیث من السماء. و این افراد از من الکبریت الاحمر خیلی عزیزند و خیلی همیایابند، ولی زمانی برسد از قرآن نقاشیش بماند. و من الاسلام الا اسمه، و از اسلام فقط اسمش بماند. برای این نهج البلاغه است که اسلام آمد غذا خوردن به شما یاد داد، ازدواجاتون اشکال داشت، دختران زنده به گور میکردید، افکارتون غلط بود، الان که همونطور شده است، الان غذا خوردن اشکال پیدا کرده است، زندگی متفاوت شده است، افکار فرق میکنن. حضرت رسول فرمودن الاسلام و اوریان فلباس و الحیا و زینت و الوفا و مروت و العمل و صالح و اماده و الورع و لکل شیء اساس و اساس و الاسلام حب و اهل البیت. که اسلام به تنهایی که چیزی ندارد، که یه پایه میخواد، لباس میخواد، تزیین میخواد، پایش، لباسش، اینا چی؟ پایه اصلیش که نباشد نیست، خب به اهل بیت. عشق اهل بیت نبود، از اسلام خبری نیست. حالا که عشق بود و مروت و عمل صالح، عمل صالح مروت بر انسان بیارد، لباسش حیاه، زینتش وفاس، خلاصه مسلمانی مسلمان است که عشق اهل بیت داشته باشد، نامردی بلد نباشد، حرفی زد وفادار بماند، از کارهای زشت خجالت بکشد، بله مسلمانی در کار نیست. ولی زمانی می آید که نامردی، بیوفایی، بی اعتنایی و اهل بیت هست به اسمش مسلمان، او که فقط اسمشه دیگه، از اسلام خبری نیست که. و مساجد هم یوم اذن عامرتون من البلا خرابون من هدا، اون روز بیاید که مسجدها آباد از نظر بنایی، خراب از نظر هدایت. حضرت رسول فرمود که لا تزخرفوا مساجدکم کما زخرفت الیهود و النصارى بیعهو، مسجداتون تزیین نکنید، تلاوندونش نکنید، تزیین نکنید. یهود و نصارى این کارا رو میکردن با معبدهاشون. مسجد جایی حرفا نیسته، جایی تزیین کاری ها نیستش. حضرت رسول فرمود آخر زمان مردم میان تو مسجد میشینن، حرف از دنیا و عشق به دنیا و خرید و فروش و این حرف هاست. سکان و هوا و مار و شر و اهل الارض، ساکنین مساجد و آباد کنندگان مساجد بدترین مردم زمین باشند. مسجد ساخته، ولی همونوی که ساختن بدتر. چرا ساختن؟ حضرت همون زمان میمداری بوده. حضرت علی علیه السلام فرمود عمر خانه برادرم جعفر را خراب کرد، وصل به مسجد کرد و نیامد به برادرم بگه حداقل قیمت خانه چقدر بود، یا خودش یک حداقلی قیمت مشخص کند. بعد بیاد مگر برادر جعفرم چه دینی داشت اینه کارو کردن؟ جعفر تیار شهیدی که همه شهده بهش قبطه میخورند، چه دینی داشت مگر شما آمدید مسجد به مسجد خانهشو بس کردید؟ اون مسجدی که اینجوری آباد بشه و دو مسجد آباد کنندگانش به ایران خودشون شرند. حضرت علیه السلام یه وقت فرمود در جهنم آسیابیست که انسانهایی رو اونجا آسیاب میکنن، این فی جهنم روحا، بله یک آسیاب هاییست. گفتن همه نگاه میکردن، حضرت فرمود چی نگاه میکنید؟ بپرسید اقلا، بپرسید کیا اونجا آسیاب میشن. بعد فرمود علماء الفجر، عالمان فاسد، قاریان قرآن فاسق، جباران ظالم، وزیران خائن و عرفاء دروغگو. سلطان و وزیر شروع میدونسته، ولی اینا مکمل همه، یک عرفان دروغگو، یک عالم فاسد. چون اینها دین میشه ابزار برای همونا. سلاطین خودشون هم یک جورایی از دین استفاده میکنن برای قدرتشون. یک کتاب بود به نام شاه و دینداری که شاه حرم رفته بود، شاه مکه رفته بود، شاه نماز میخوند، اونم از دین استفاده ابزاری میکنن. وقتی عالم فاسق شد، قاری قرآن رفت فاسق بود، عارف دروغگو بود، این همشون یک دستن، فرقی نمی کنند. پس زمانی برسد که مسجدها از بنایی آباد، از هدایت خراب، آباد کنندگانشون شرورترین افراد. من هم تخرج الفتنه، از همین آباد کنندگان مسجد و از همین مسجد یا فتنه از اینجا خارج می شود. فتنه چه بود؟ فتنه در نهج البلاغه اکثرا به این معناست، اکثر غریب به اتفاقش به این معناست. یه فتنه داریم، خب مال و اولاد فتنه، که مسجد که مال و اولاد نداره توش، که پس قطعا اینجا اونو بعدیشه. فتنه سیاسی، یعنی افرادی که نااهلن قرار به حکومت برسن، یا ولی رجالن رجالن علا غیر دین الله، که در توضیح کلمه اول کن فتنته گفته. از همین مسجد ها، از همین آباد کنندگان مسجد، فتنه از همینجا شروع می شود. یه عده از همینجا میارن به مجلس میفرستن و سر کار میارن، به قدرت میارن، تبلیغ براشون میکنن. و علیهم تو اول خطیه، وقتی خطاها رو ریشیابی کنید ببینید به همینجا میرسد. یارو دون من شد انها فیا و سقون من تاخر انها الیها، کسی که نرسیده به مسجد میگن بیا، کسی این رد شده میگن برگرد بیا مسجد. که چی؟ میخوان یک رئیس انتخاب بکنن، رئیسی که نه اسلام گفته. یقول الله سبحانه فبی حلفت، خداوند عزیز میفرماید قسم به خودم، لابعثن علا اولائک فتنتن تترک الحلیم فی ایران، چنان فتنهی بر اینها بیاید. فتنه همین بود، یعنی آدم های بدی بینا مسلط بشن که انسانی با حلم حتی حیران بماند. وقد فعل، و خدا این کار را کرده است. کجا خدا فرمود؟ کجا خدا فرموده که اگر مسجد اینطوری شد، انسان این شرایط پیش آمد، این فتنه می شود؟ حدیث قدسی داریم، اذا اسانی من خلقی من یعرفونی سلط علیه من لا یعرفونی، مردمی که من را می شناسند اگر اسیان کنند، کسی را بر آنها مسلط میکنم که من را نشناسد. یک خدا نشناس رو اونا مسلط میکنم. شما که به مسجد می آید و اونجا صحبت از رئیس انتخاب یک رئیس ناجور میکنید، پس خدا را می شناسید دیگه که مسجد انتخاب کردید. یک رئیس خدا نشناس به سر شما را مسلط میکنم. این سندش اینجاست، وقت فعله ای کار را کرده است. و نحنو نستقیل الله اثرت الغفله، خدایا از لغزش غفلت به تو پناه میبریم. اون زمان از این مساجد بوده، از تعالی اسم فرمود در 5 تا مسجد نماز نخونید. همون زمان هم بوده، مسجد اشعث بن قیس، مسجد جریر، بشن تا دیگه مسجد شبس و تیم و سماک و خب اینها مخالفین حضرت علیه السلام بنا کرده بودن. و جالب این که وقتی امام حسین علیه السلام شهید کردن، آمدن گفتن خب حالا این مساجد رو آباد کنم، دوباره بخوانیم به شکرانش که امام حسین را کشت. از اون همون زمانی بحثا بوده است. و بله در این مساجد همون بیامدن حالا این ادهی رو به سر و کار آوردن، چه از بنی امیه حساب کنید، از بنی العباس حساب کنید. خب ببینید بایت ها و نبایت هایی در مسجد هست که من جملهش رو شما در همین سخن گرفتید و فهمیدید که مسجد جای هدایت هست. یه مسجد هاشون از در بنایی آباد، از در هدایت خراب. ها مردم یه چیز یاد بگیرن اونجا، راه رو پیدا کنن وقتی میرن اونجا. خب مسئله دیگر این فتنه هایی که تو مسجد جز نباید هاشه، که ما تو مسجد بخوایم که یک نفری که صلاحیت هم ندارد، که عمدتاً افرادی که دیدی در همین مساجد انتخاب شدن بعدن مورد اشکال بودن، خب فتنه همین است دیگه. مسجد جای حرفا نیست، مسجد جای نقاشی کردن ها و تزیین کاری ها نیست. امام صادق فرمود در مسجد و خرید و فروش، در مسجد و بچه ها بیان، نه این که بچه که خوب بیاد مسجد، در مسجد و بچه ها، این بچه بیاد من بر برود، بچه از فکری عقلی، بچه بیاد نماز جماعت به دست بگیرد، بچه انتظاریست برای هدایت مردم. امام صادق فرمود مسجد و جای فریاد کشیدن، پس خلاصه جای بیعقلی و جای بچه بازی و آشوب و فتنه و فریاد و انتقاب و این حرفا نیست تو مسجد. جای هدایت از جای عشق اهل بیت است. امام علی اصلا فرمود مسجد بروید برادری خوب اونجا پیدا کنید، رحمت خدا، هدایت، پس کاری کنیم در مسجد رحمت بیاد، هدایت باشد، خوبان اونجا تجمع پیدا کنند. که البته بایدها و نبایدهای مسجد بیشتر از این حرف هاست، بعضنش که در همین سخن گفته شده بود آوردیم. یه مقداری از مسجد ضرار بگیم و از این کلمه رد بشیم. عده‌ای از منافقین در بیرون مدینه مسجدی ساختند، به حضرت رسول صلی الله علیه و آله گفتند ما راهمان دور است، نماز جماعت هم میخوایم بخونیم تو مسجد. خوب راه دور وقت نمیخوایم محروم باشیم، شما لطف کنید بیاید این مسجد رو افتتاح کنید با نماز جماعت خودتون، از اون به بعدش ما خودمون نماز میخونیم. حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودن که خب من که الان میخوام برم جایی، باشه یک الاغ بیاری سوار بشم میام. یک الاغ آوردن، حضرت سوار شد، خب بزنیم الاغ برود، الاغ به طرف مسجد ضرار نمیرفت، یک مسجد دیگر به یک جای دیگر میرفت. حضرت فرمودن که چرا این طرف نمیره، چرا این الاغ طرف مسجد شما نمیره؟ اونا گفتن این حتما از این راه خاطر خوش ندارد. گفت یعنی شرطی شده است؟ اب ندارد، یک اسبی بیارد. سوار اسب شدن، باز هم اسب به اون طرف نمیرفت. نظر فرمودن حتما این هم شرطی شده؟ گفتن بله هم شرطی شد. همین خب پیاده هم برین. مردم دیدن زانوهاشون کشش ندارد. حضرت فرمودن ببینید من سفر میخوام برم، بعد که آمدیم بهتون میگم، حالا مصلحت نیست. اگر ماها به اندازه اون اولاقی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله سوار شد شعور داشته باشیم، باید مسجد به مسجد رو فرق بدن. هر مسجدی نریم، مسجدی بریم که جای حب و عبادت باشد، جای حب اهل بیت باشد، جای هدایت باشد، جایی باشد با خدا حرف بزنیم، اونجا جایی بریم، نکنیم سرسودا و جنجال و طرفداری این و طرفداری آن و حزب‌بازی و این حرفا، جای مسجد نیستش. حکمت بعدی، حکمت 362، روی انه علیه السلام قل ما اعتدل به المنبر الا قال امام الخصبه ایو الناس اتقوا الله. علی علیه السلام اکثر وقتا که منبر میرفت اولش این جملات را میگفتند. کم پیش میآمد که منبر برند و ابتدا این سخنان را نگویند که ایو الناس اتقوا الله. خب ببینید این یه پیام برای ما دارد که منبری ها از این روش استفاده کنند، این براشون مهم است. اتقوا الله فما خلق امر و اون عبتن فیلهو ولا طوری که سودن فیلهو. مردم تقوا را رعایت کنید، کسی عبث آفریده نشده که کار لغو انجام بدهد، کسی را رها نمی کنند که کار لغو انجام بدهد. ببینید لغو کار بیهوده دل است، لغو کار بیهوده اعضاء بدن است. انسان به جایی می رود بدون فایده، این اسمش لغو است. حرفی می زند بی ثمر و بی فایده، اسمش لغو است. اما چرا دلمون به جایی است که ثمر ندارد؟ اسمش چیه؟ لهب است. مردم تقوا را رعایت کنید، کسی عبث خلق نشده که دلش به هر جا برود، کسی رو رها نمی کنند که دست به هر کاری بزند. فحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. فکر کردید عبث خلق شده اید؟ شما به سوی ما باز نمی گردید. اگر انسان به یاد قیامت باشد اهل بازی نیست. در خود بیاش شد یکم آمده است. امروز گفته بود که علی اهل بازی است. در آخر خطبه حضرت دارد که ببینید یاد مرگ نمیگذارد من اهل بازی باشم، اما والله انی لیمنعنی من اللعب ذکر الموت. ولی اونهایی که اهل آخرت نیستن حرف حق هم نمیتونن بزنن، بازی که میکنن هیچی حرف حق نمیتونن بزنن. و علت این که امر آز نمیتواند حق بگوید این که آخرت یادش رفته است. و انه لیمنعه من قول الحق نسیان الاخره. خب پس بنابراین یک مبلغ به تبعیت حضرت علی علیه السلام باید در منبرش حرف از تقوا بزند، به گونه ای که مردم هدفدار بشوند، نه که دل به پوچی داشته باشند و کارهای بیفایده انجام بدهند. و ما دنیا هلتی تحسنت لهو به خلف، ادامه سخن حضرت، من الاخرت التي قبها سوء نظر عنده. این دنیایی که به نظر انسان زیبا آمده است اصلا نمیتواند جایگزین آخرت باشد و معادل آخرت باشد. آخرتی که زشت به نظر شما آورده، چرا سوء نظر عنده؟ چون بد نگاه بهش کرده اید. ما بحث‌های آخرتی رو زیبا مطرح نکردیم، بعد مطرح کردیم مردم گریزان شدند. یک مبلغ باید بحث‌های آخرتی را زیبا مطرح کند. وقتی حضرت در خطبه متقین دارد هم اهل الفضائل، با تقوا اهل فضیلت ها هستن، پس تقوا رو به عنوان فضائل مطرح کند که مردم احساس کنند این مسئله را. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این مطرح باشد. در هر صورت پس وظیفه مبلغ است که دین را زیبا مطرح کند، از تقوا به گونه ای و از آخرت به گونه ای سخن بگوید که مردم هدفدار بشوند، نه اینکه ناامید و بی انگیزه و پوش و بی هدف. و مل مغرور الذی ادامه سخن حضرت الذی ظفر من الدنیا به اعلا همته. انسان فریب خورده‌ای که به دنیا دست پیدا کرده با نهایت همتش، ما فرض کنید یک نفری به دنیا دست پیدا کرد، فرض کنید همت زیاد کرده رسیده، مثل اون دیگری نیست که دست به آخرت پیدا کرده به ادنا صحبته با اندک نصیبش، تمام دنیا به اندک آخرت نمی‌ارزد. این رو بدونید. و اون فریبه که انسان فکر میکند حالا می‌ارزد. در خود به 160 دارد و اللهم لقد رقعت بدرعتی هادهی، دارد که من این لباسم را اونقدر وصله زدم که از وصله زن خجالت کشیدم. یکی به من گفت آقا این لباس رو دیگه بنداز کنار. فقلت اغرب عنی فعند الصباح احمد و القوم الصرا. گفتم شب است و تاریک است و ما در رفتن. این دیگه جای این که این لباس بپوش اون لباس بپوش نداریم. ما اینجوری باید مطرح کرد که بتونیم ما برای مردم بحث معاد رو بگیم، بهش رو بگیم، تقوا رو بگیم. کار روحانی این باید بشه در تبلیغش. نکته دیگری که در بحث تبلیغ مبلغین باید رعایت کنند حکمت بر این خطبه حضرت است، خطبه 224ش که جریان خطبه این است که خواهرزاده حضرت به نام جعده ابن حبیره است. او هم شجاع بود، هم فقیه بود، هم سخنران بود. بسیار مورد علاقه حضرت علی علیه السلام، که حضرت به کوفه رفت، به خانه او رفت. شخصی است که شب 19 ماه رمضان که برای حضرت خطر بود، به علی علیه السلام گفتن که جعده رو بفرستید عوض شما به نماز برود. شخصی است که معاویه گفت این شجاعتی که تو داری از دایید داری تو، بعد اونم در جواب گفت که لوکان خالو که مثل خالی لنسی تعباک، تو هم اگر ایجور دایی می داشتی از بابا یادت می رفت. خب یک مقدار از جهده گفتیم. خب حضرت به جهده می گوید خب پاشو سخن بگوی، لکنت زبان دارد نمیتونه بگه در مقابل حضرت، کنار حضرت کسی نمیتونه کسی سخن بگوید. اینجا بود که حضرت مطالبی رو برای این که یک سخنران خوب میتونه بزنه فرمودن. مقدمتا بگم یک سخن خوب مقتضی لازم دارد و عدم مانه. انسان اگر واقعا بر فرض خوب هم سخن بتونه بگه، موانعی داشته باشه نمیتونه بگه. حضرت در اینجا این مطلب رو دارند. علاوه این در لسانه بعد اتم در انسان، بدانید زبان هم عضوی از بدن انسان است. فلا یسعده القول اذا امتنع، اگر موانع باشد نمیتواند حرف بزند. انا لامراء الکلام، اولا امیر سخن ما هستیم. پس یک مبلغ که میخواد از تقوا بگه و میخواد آخرت رو زیبا مطرح کند و مردم رو به هدف باید بیاره و از بی انگیزگی و پوچی رهایی بدهد که وظیفشه، چه کند؟ اولا باید سخن از امیر سخن بداند. مقتضیش باید داشته، حرف برای گفتن داشته باشد. حرف درست دست علی علیه السلام است. این مقتضی مسئله. انا لامراء الکلام و فینا تنشبت عروقه و علینا تعدلت غصونه، و ریشش با ماست. امیر و سخن ما هستیم. بعد به اینجا میرسد و علمو رحمکم الله، بدانید خدا به شما توفیق بدهد، شما در زمانی هستید القائل فیه بالحق قلیل، حقگو کم است، بل مصطلحون للدهان، سازشکاری زیاد شده است، لا یعظم صغیرهم کبیرهم، به بزرگان واقعی احترامی نمیگذارند، لا یعول و غنیهم فقیرهم، و به فکر فقرا جامعه نیستن. خلاصه چی شد؟ اگر یک روحانی مقتضی سخن را داشته باشه، یعنی از علی علیه السلام سخن داشته باشد، موانع رو بردارد. چطور موانع نباشد؟ که آدم با پول داره باشد این موانع حرف زدنه، باید با فقیرها باشه. اینی که با رئیسا باشد مانع حرف زدنه، باید با بزرگان واقعی باشیم. اینی که سازشکار باشیم مانع سخنه، باید حق گو باشیم. دفاع از مظلوم، دفاع از فقیر، تمرین حق گویی، ارتباط با بزرگان واقعی، نه با بزرگان امضایی و قراردادی. اینها رو داشته باشیم که موانع برطرف بشه. بعد سخن از حضرت علیه السلام هم بدونیم، حالا چی بگیم؟ حالا آخرت را زیبا بگوییم، حالا از تقوا بگوییم. جوری بگیم کی مردم بی هدف و سرگردان و مایوس نباشند، مردم بدونن کجا میرن و چه میکنند. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.